بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. عبدالله ابن سنان از راویان معتبر مکتب اهل بیت و مورد محبت امام صادق ایشون در یکی از اوقاتی که محضر امام ششم بود نقل میکنه امام صادق فرمودن پیغمبر اسلام در یه جلسه ای که با جبرئیل دیدار داشت، به جبرئیل فرمود اذنی منو موعظه کن. این مطلبی که رسول خدا به جبرئیل فرمودن یه درس مهمیه برای همه، که همه روح نصیحت خواهی درشون زنده باشه. این حسنه که من در هر مقامی، مرتبی، جایگاهی که باشم، ولو از یک کسی که در علم، در عمل، در فکر هم شأن خودم نیست، بخوام که منو موعظه کنه. موعظه یه علم نورانیه که به باطن انسان، به شخصیت انسان، به بزرگواری انسان اضافه میکنه. یه دانش الهیه. پروردگار در قرآن مجید در یه آیه ای می فرماید و هو یعظکم. این اخلاق خداست که پیوسته شما رو موعظه کنه. خب وقتی من از یکی موعظه بخوام، در حقیقت ازش میخوام که اخلاق خدا رو در حق من پیاده کنه. خیلی مهمه. شما در قرآن مجید یه سوره ای رو میبینید به نام لقمان. ایشون اصالتاً اهل همین مملکت سودان بوده که هم مرز با مصر. اهالی سودان افریقایی هن و رنگ پوستشون به اراده الهی سیاهه. موهای سرشون مجعد پیچیده است. پیغمبر اکرم اعلام کردن، من اینو در یه جلسه در افریقای جنوبی گفتم، مسلمون بودن، با سوادم بودن، اما از این اعلام پیغمبر خبر نداشتن. دفترچه در آوردن نوشتن همشون لا فخر للعرب علل عجم، برای عرب نسبت به غیر عرب هیچ افتخاری نیست که حالا بیاد جلوی یه غیر عرب قد علم بکنه بگه منم. اگه این کارو بکنه گناه کرده، خلاف اسلام و خدا عمل کرده. عجم یعنی غیر عرب. فقط به ما ایرانی ها نمیگن عجم، عجم غیر عرب، بلا مال هر منطقهی که باش. ولا للعبیز علل اسود، سپید پوست نمیتونه در مقابل سیاه پوست سینه سپر بکنه بگه منم، زیبام، سپیدم، حق نداره. پروردگار عالم نگاهش نه به رنگ سپیده و نه نگاه نکردنش به رنگ سیاهه. کل عباد الله هن، کل مملوک پروردگارن، کل مخلوق حضرت حقن. بلا یه دی سپیدن، یه دی سرخ پوستن، یه دی زرد پوستن، یه دی سیاه پوستن. انبیاء الهی در برخورد با مردم از هر رنگ و نژادی هیچ تفاوتی برای مردم قائل نبودند. خب این شخص بزرگ از سودان مصر، پایین مصر، سیاه هم هست، ولی انقدر معدن وجود او از ارزش‌ها پر بوده، از ادب پر بوده، از انسانیت پر بوده که در روایاتمون داره یه شب خوابیده بود، هنوز خوابش نبرده بود، داشت درباره آسمان ها، ستارگان، عوالم بالا اندیشه می کرد. داره در سوره آل عمران که اولول الباب یعنی اونایی که عقل خالص دارن، قاطی نداره عقلشون. اولول الباب یه کارشون اینه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این سفر فکری اولوالالباب. پروردگار میگه در حال نشسته، در حال ایستاده و در حال خوابیده. هر شب کارشونه، چون فعلش فعل مضارعه، یتفکرون یعنی این کار دائمیشونه، این کار پیوسته شونه. شبها مخصوصا که درگیر کار و مغازه و کارخونه و کارهای دیگه نیستن، شب سرشون خلوت، آرومن، گرفتاری ندارن، اندیشه میکنن. یعنی این عقلشون از بین همون رخت خوابشون یا در حال نشستنشون یا در حال ایستادنشون حرکت میکنه تا اعماق عوالم بالا و به این نتیجه میرسن ربنا ما خلقت هازا باطلا. هر چی آفریدی حقه و در آفرینش تو باطلی وجود نداره، هیچی باطلی. قطره ای که از جویباری می رود، شعر مالی خانوم ایرانیه که دیوان داره. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هرچه سوخت. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. یه ضرب المثل قدیمی ایرانی داریم که اگه ساربان علیه میدونه شطور و کجا بخوابونه. یعنی اگه ساربان زندگی من یه عاقله، یه امام معصومه، یه انسان کامله، میدونم به من چی بگه، میدونه منو به کجا هدایت بکنه. من اگر درک کردم دلیلم، امامم، ساربانم، انسان کامله، دیگه در کنار او چون و چرا حرامه. وقتی من جاهلم او عالمه، وقتی من معمولیم او حکیمه. در این دریای پرتوفان زندگی او بلد منو به ساحل نجات برسونه. ائمه ما میگن به ما درس ندین، از ما درس بگیرین، برای ما جست معلمی نگیرین. شما معلم نیستین، شما شاگردین، شما عقل کامل نیستین، شما عقلتون جزئیه، شما انسان کامل نیستین، انسان ناقصین. بنابراین جا نداره چون و چرا بکنید. با توجه به این جملاتی که عرض کردم، فکر کنم امروز براتون معنی این جمله از آیه سوره احزاب مثل خورشید درخشید. سلمو تسلیم، به اندازه پیغمبر میفهمی؟ عقلت به اندازه پیغمبرمه؟ علمت به اندازه پیغمبرمه؟ قدرت باطنیت به اندازه پیغمبرمه؟ هیچیه تو که به اندازه پیغمبر نیست، همه چیت کم داره. خب گره بخور به این انسان که همه کمبودات برطرف بشه. اینو اگه کسی بفهمه در حق خودش، این میشه عبد تسلیم، این میشه عبد متحرک، این میشه عبدی که همه چهره وجودشو رو به خدا گرفته و دستش در دست دلیل راه، در سلوک در راه دوچار انحراف نمیشه، دوچار اشتباه نمیشه. تختی آدم این گونه نباشه، یعنی خودش رو نیابه که عقلش ناقصه، روحش خالیه، نفسش آلوده است و باید دستش در دست حکیم معصوم قرار بگیره. خب زین العابدین میفرماد این آدم رشد پیدا میکنه، به مقام قرب میرسه. اما اگه آدم خودشو نفهمه، وقتی من خودمو نفهمم، هر کی میاد با هم حرف میزنه میگم من همه بهتر میفهمم، من از همه بیشتر بلدم، من 10 تا پیرنم مردم بیشتر پاره کردم. اگه خودمو نفهمم، اون وقت تبدیل به سید علی محمد باب میشم، تبدیل به محمد ابن عبدالوهاب ملعون کافر میشم که 200 سال تو جامعه اسلامی این کشدار رو به وجود آورد و از فرهنگ او داعش و القاعده و طالبان متولد شد. من اگه خودمو نفهمم دینساز میشم، من خودمو نفهمم منحرف میشم. اما همین یک کلمه، تفکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، اینجا کلمه ساعت نه به معنی 60 دقیقه است. کتب لغت رو نگاه بکنید، شما همه اهل فضلید، منبر دیدید، کیفیت دارید. ببینید یه معنی ساعت لحظه است. پیغمبر می‌فرماید یک لحظه اندیشه، حالا در عالم، در خودت، در نعمتها، در کارت، در اخلاق و رفتارت، برای تو در پروندت از 1 سال عبادت بهتر. من خودم رو درک بکنم ضرر نمی کنم اصلا، اما خودم رو درک نکنم، خودم میشم راهنمای خودم و خودم که خودیتم شده راهنمای خودم، تو تمام عمر منو به انحراف میبره. این جمله زین العابدین هلکه خیلی جمله زیبایی، هم نقل کردن. من اولین بار فکر میکنم در کتاب تحف العقول دیدم که بیش از 1000 سال قبل این کتاب نوشته شده. حلکه من لیسا له حکیم یرشدوه، کسی که راهنما نداره هلاکتش قطعیه. شما وقتی راهنما نباشه، من هم خودم رو نمیفهمم، هم جهان رو نمیفهمم، هم نعمت ها رو نمیفهمم، هم مردم رو نمیفهمم، هم آینده رو نمیفهمم. این سیاه چهره قد کوتاه بیریخت با موی مجعد که حالا احتمال میدم که این عدد یه خود کمتر باشه، ولی در کتابا نوشتن ایشون کنار 4000 معلم نشست و یاد گرفت. حالا شاید 400 تا باشه، شاید 40 تا باشه، شاید 4 تا باشه. یه معلم واقعی انسان رو به مقام قرب میرسونه، چه برسه به این که آدم از 400 زبان پاک رشته های حکمت الهی رو بیاموزه. حالا خوابیده و داره به آسمان ها فکر میکنه، یه مرتبه دید درهای عالم ملکوت باز شد، فرشته‌ای اومد کنارش. اینجور آدم ها یه حسنشون اینه که فرشته رو که میبینن یقین میکنن فرشته است، نمیذاره خدا براشون تردید بیاد، شک بیاد. فرشته سلام کرد بهش، گفت من طرف پروردگار عالم اومدم. خداوند مهربان دو تا مقام پیشنهاد کرده، یکیشو انتخاب کن. دو تا مقام. اگر این فرشته میگفت یه مقام خدا بهت پیشنهاد کرده، اون تسلیم خدا. علی فرشته بهش گفت دو تا مقام پیشنهاد کرده، یکی نبوت. ببینید انسانی که خودشو فهمیده به کجا میرسه، انسانی که جهانو فهمیده به کجا میرسه. فهمیده جهان مخلوق حق و حقه، هیچ باطلی در این عالم وجود نداره. مردم رو فهمیده که مردم بندگان خدان، یا خوبن یا بدن، من وظیفه دارم به مردم خدمت بکنم، وظیفه دارم. یه روایت براتون بگم، خیلی دوست دارم این روایتو که میگم همه یادشون بمونه، خیلی کوتاهه و خیلی زیباست. پروردگار عالم به عیسی ابن مریم فرمود صبح از خونه که میری بیرون نسبت به کل بندگان من مانند خورشید باش. خورشید همه جا و به همه خونه ها میتابه. خورشید نمیاد رو پشتبون یهودی بگه اینجا یهودیه، دامن نورشو جمع بکنه بگه من نورمو به اینجا نمیدم، اینجا خونه مسیحیه، اینجا خونه زردشتیه، اینجا خونه کافره، اینجا خونه مشرکه. کاری به این نداشته باش مردم چه وضعی دارن چی کارن. تو مثل خورشید به همه بتاب که گل بیداری از تابیدن تو در سرزمین وجود مردم شکفته بشه. تو بتاب. این خیلی حرفه. من بشناسم مردم و که وظیفه دارم به این مردم بتابم، نه روی از اونها برتابم. بشناسم عباد خدا تک تکشون محتاج حرف خوبن، محتاج راهنمایین، محتاج محبتن. بتاب نه روی برتاب. روی برتابیدن جا داره، وقت داره. من یه وقتی یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه با یه کسی میشینم با محبت، با دلیل، با برهان حرف میزنم، قبول نمیکنه. آخرشم به من میگه آقا من نمیگی قیامت هست، من نمیگی جهنم هست، من که قبول ندارم. تو میگی قیامت وجود داره، جهنم وجود داره، من عشقمه برم جهنم، ولم کن. اینجا رو خدا میگه روی برتا. اما کم پیش میاد یه نفر اینقدر بی ادب و بی تربیت و نفهم و جاهل باشه که هزار آیه قرآن رو درباره قیامت رد کنه، که در این هزار آیه دو تا بحث، بحث بهشت و جهنمه. حالا ممکنه آدم تو هزار نفر به یه آدم اینجوری بر بخوره. من برخورد داشتم، یه کسی بود مغازه داشت همین نزدیکی ها، وضعش هم خوب بود، همین منطقه. یه رو دومادش اومد پیش من گفتش که فلانی، این آقا که تو جلسات شما میاد پنج سال از طبقه پایین نرفته طبقه دوم مادرشو ببینه، پنج سال با مادر قهره. مادره هر وقت دلش برای بچهش تنگ میشه میاد یواشکی پشت پنجره، این که میخواد بره بیرون از تو حیات بره بازار، همین مقدار میبینه مادرش، پسرش. شما میای باهاش صحبت بکنی؟ گفتم بله. گفت پس صبحونه بیا خونه ما، اون امرو پیش ماست. گفتم باش بریم صبحونه. خیلی هم من به این آدم محبت کردم، همینی که با مادرش قهر بود، خیلی صحبت کردم، آیات پدر مادر قرآن رو خوندم، روایات رو خوندم. آیات مهم می‌داریم، روایات مهم می‌داریم، خیلی عجیبه. همه رو خوندم، بهش گفتم حالا محبت می‌کنی اپلا بری بالا، منم میام مادر پیرتو ببینی دلش خوش بشه، دلش به دست بیاد. گفت من نمیام، اما تو برو بالا ان ننم بپرس دو سالی که به من شیر داده پولش چقدر میشه، من نقد بهش بدم. بهش گفتم آقا این برخورد دوزخ داره. با هیئتی هم بود، میگم میگفتن میاد پا منبر. گفتم این برخورد جهنم داره. گفتم جهنم نداره، من دارم میخواد برم جهنم، به تو چه؟ یعنی دیگه آخرین حرفش با من خیلی تلخ شد. او میخوام برم جهنم، به تو چه؟ گفتم والا من آدم با محبتی هستم، جلو تو نمیگیرم، میخوای بری جهنم برو، من دعاتم میکنم تو را نمونی، برو برو تا برسی به جهنم. یه وقت آدم برخورده با یه همچین آدمی میکنه، خب قرآن میگه اعرض عن الجاهلین، روی برتاب. اما یه وقت مردمن، یادشون رفته، غافلن، متوجه نیستن، آدم باهاشون حرف بزنه توجه میکنن، بزرگواری میکنن. اینجا رو باید بهشون تابید مثل خورشید. این یه مقام. خدا گفته شما دو تا مقام داری، یکیشو انتخاب کن، یکیش پیغمبری. گفت نه، بار نبوت خیلی سنگینه، حالا که پروردگارم منو آزاد گذاشته برای انتخاب، من نبوت نمیخوام. مقام دومم به لقمان گفت مقام دانش استواره، علم استواره، علمی که شک درش نمیاد، علمی که باطل نمیشه، علمی که منفعت داره. اینو قرآن اسمشو گذاشته حکمت، حکمت، دانش استوار. که همینو به من بدین که در قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه. این لقمان میدونید چجوری معرفیش میکنه پروردگار؟ تو همین سوره میفرماید و هو یعظه، کار این حکیم پیوسته موعظه کردم، نصیحت میکرد. یعنی ما هم بیم داخل این قافله، ما هم گاهی خانوادمونو، بچه‌هامونو، نوه‌هامونو، رفیقامونو خیلی شیرین بدون اینکه بفهمن ما داریم موعظه‌شو میکنیم، یه مرتبه اکوره در میرن یه چیزی با آدم میگن، خیلی نرم، خیلی با عاطفه، یه جوری موعظه رو تو خونه‌هامون زنده کنیم، کنار دوستانمون زنده کنیم. من یه رفیق داشتم اصفهان، این روحانی بود، خیلی من دوستش داشتم. اون وقتم من هنوز منبری نمی رفتم، طلبه قم بودم. گاهی عصرای چهارشنبه سوار اتوبوس می شدم می رفتم اصفهان پیشش و دورو می موندم، جمعه بر می گشتم. اون وقت ایشون زور می رفت نماز، شبم میرفت نماز، منم باهاش میرفتم. گاهی هم که نمازشو تو خونه میخوند، تو اون دو روزه، تو اون دو روزایی که من میرفتم، اولا بعد نماز ظهر و بعد نماز مغرب شا بر میگشت رو جانماز. و یه روایت بسیار بالای نیم خطه، یه خطه میخوند. بعد مردم پراکنده میشدن، هیچکی هم بلند نمیشد، خیلی به مردم محبت داشت. 60 سال بعد نماز ظهر، بعد نماز عصر، نماز عشا موعظه میکرد. من یه بار بهش گفتم آج آقا تهرون نمیای؟ گفت چرا، اگه فرصت بشه میام. گفتم این آدرس خونه ماست، تهرون، ما خیابون خراسونیم. گفت بلدم اونجا رو. گفتم یه وقت اومدی تهرون بی خونه ما؟ گفت میام. یه بار 10 صبح بود، من خونه بودم، در زدن، رفتم دیدم ایشونه. گفت گفتی بی خونه ما اومدم؟ گفتم بیا آقا، قدمتون سر چشم. به مادرم گفتم یه مهمون خیلی محترمیه، عالم، سید با اخلاق، 60 سال موعظه کرده مردمو و گوشم میدادن بهش، گوش میدادن. اینقدر جا افتاده بود که من وقت میرفتم اصفهان، این اون وقت درک کردم برای مردم، هم کلونتری بود، هم دادگستری بود، هم دادگاه بود، هم قاضی بود. یعنی بخش عمده ای از مردم اصفهان اگر مشکلات خانوادگی، کسبی، شرکتی داشتن، اصلا کلونتری نمی رفتن، دادگاه نمی رفتن، می اومدن پیش ایشون 10 دقیقه، یه رو حل میشد کاری که 6 سال دادگاه نمیتونست حل کنه. این قدرت زبانه، قدرت نورانیت، قدرت راهنماییه. زور شد. خب پدرم بازار بود، هنوز نیومده بود. وضو گرفتیم. به من گفتش که تو وای میستی جلو من نماز اقتدا کنم یا من وایسم؟ گفتم آقا من یه بچه‌ام، شما یه عالم بزرگی، من جلو وایسم؟ گفت خب حالا با هم بحثی نداریم، جلو وای نمیستی؟ منم نه. گفت هم من جلو وای میستم. نماز ظهر و عصر رو من بهش اقتدا کردم، سلام نماز عصر رو که داد برگشت. این اصفهان که برای 1000 نفر حدیث میگه و نصیحت میکنه، برگشت برای من یه حدیث گفت و منو نصیحت کرد و گال باش برو سفره رو بیار. یعنی ما این موعظه رو باید زنده کنیم، تو خودمون، تو خانوادمون، کنار دوستانمون بدانیم. یعنی ببینید برادران، باید دل داد به قرآن. قرآن آیه نقل میکنه، میگه خدا یعظه، اهل موعظه است. معلوم میشه موعظه اثر داره، که انقدر پروردگار رو موعظه سرمایه گذاری کرده. یا لقمان میگه و هو و یعظه، دائم این آدم نصیحت میکرد. حالا امرو بعد منبر در مغازه یا خونه تشریف بردید، سوره لقمان رو ببینید، خدا موعظه هاشو یه بخشیشو تو همین سوره بیان کرده که سبک موعظهش چگونه بود، چیا گفته. یعنی ملت این 80 میلیون جمعیت ایران اگه از امرو بنا بذارن موعظه های لقمان رو که 5-6 تا آیه است عمل بکنن، در همه کلونتری ها و دادگستری ها و زندان ها بسته میشه، چون بی مشتری میمونن. اما خب عمل کمه. خب بریم سراغ اصل روایت مطرحمون. امام صادق میفرماید به جبرئیل فرمود اذنی. حالا من پیغمبرم، آخرین پیغمبرم، عالم به ما کان، به ما هو کائن، به ما یکونم، بده به جبرئیل بگم منو موعظه کن؟ نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. اینم کمال تواضع پیغمبره، کمال تواضعش. درسم داره به ما میده، موعظه خواه باشی. جبرئیل 5 جمله به ایشون فرمودن که البته خیلی قابل شرحه. من بچگی که پدرم دستمو میگرفت میبرد پا منبرا، شنیده بودم این روایتو، ولی میگفتن و رد میشدن. یعنی وای نمیستادن که این کلمات عرشی و ملکوتی رو کاملا توضیح بدن. جبرئیل همیش تعارف نکرد، آقا من شما رو موعظه کنم؟ من کی هستم؟ نه. جبرئیل هم قبول کرد. جمله اول، اش ماشئت فانک میتون، به هر شکلی که میخوای برای زندگیت نقشه بریز، به هر شکلی. اما حبیب خدا آخرش، یعنی آخر جاده زندگی که طرح ریختی برای خودت، افتادن در کام مرگ. یه جوری زندگی کن، یه جوری برپا کن که روز مردن سخت نباشه، راحت بتونی دل بکنی. اش ماشیت فإنک میت، جمله دوم. احبب ماشیت، عاشق هر چی میخوای بشی بشو، اما فإنک مفارقوه، آخرش باید از اون معشوق جدا بشی. حالا معشوق یه خونه سه طبقه 20 میلیاردیه، آخرش باید جدا بشی. معشوق 10 تا انگشتر 100 میلیونیه، باید جدا بشی. معشوقت زن و بچه‌ن، باید جدا بشی. معشوقت علمه، باید جدا بشی. معشوقت منبره، آخرش باید جدا بشی. هیچی برات نمیمونه، هر چی رو میخوای دوست داشته باید، اما تو بدان جدا میشی. یعنی یه چیزی رو دوست داشته باش که تو جدا شدنت ضرر نکنه. این دو. سه و عمل ماشیت، هر کاری دلت میخواد بکن، اما بدان فإنک ملاقیه، این کار و قیامت جلو چشت میارن. میگن این 60 ساله این کارا مال تو بود، ببین. فإنک ملاقیه، جمله چهارم. شرف المؤمن صلاته باللیل، بزرگ منشی مؤمن بسته به نماز شبشه، نماز نیمه شب، نماز قبل از اذان صبح. که این نمازم در قرآن مجید داستان فوق العاده ای داره، میگم انشالله براتون. و پنجم، عزه کفه عن اعراض الناس، عزت مؤمن به اینه که به آبروی احدی و به ناموس احدی تلنگر نزنه. عزه کفه ان اعراض الناس، این بزرگواری مؤمن به اینه که تا زنده است، تا لحظه رفتن، نه به آبروی انسان محترمی لطمه بزنه و نه به ناموس کسی لطمه بزنه. این متن نصیحت جبرئیل، حالا تا توضیحش. تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران کی رسی، هیهات هیهات. بیشتر ما خداوند بهمون لطف کرده، دختر عنایت کرده، دختر اخلاق ویژه‌ای داره، محبت ویژه‌ای داره، در روانشناسی هم ثابت شده که دختر وابستگیش به پدر بیش از وابستگی به مادره. پدری که از ابتدای ولادت این دختر دختر رو در آغوش داشته، دختر یه سالش شده رو زانوی بابا بوده، دختر دائما مورد محبت این پدر بوده، پدری که دریای لطف و محبت و احسان بوده. آخرین باری که بابا رو دیده بنا به فرموده شیخ مفید و سید ابن طاووس و دیگر علما که اسمش هم نوشتن وقت وداع بابا بوده با اهل بیت، این بچه وایستاده بود نگاه میکرد میدید همه عمه ها دخترها دور ذوالجناح حلقه زدن، بابا داره به همه میگه علیکن من السلام، منم دارم میرم دیگه بر نمیگردم. بچه خیلی توجه به این وضعیت تو سن 3 سالگی نداره. بابا رفت، اینا سرهای بریده رو از این بچه ها پنهان نگر می داشتم که نبینم، تا اومدن برای شام این مطلب رو نقل کردم که ام کلثوم میگه تو راه حرکت به شام دیدم دو تا دختر بچه تو محمل دارن با هم حرف میزنن، یکیشون به یکیشون میگه کی میرسیم، چقدر باید کتک بخوریم، چقدر باید ما رو تازیانه بزنن. همه این مسائل و از این بچه پوشیده نگر می‌دارم تا شبی که تو خراب خواب بابا رو می‌بینه بیدار میشه میگه من بابامو می‌خوام، زینب کبرا بغلش میگیره راش میبره آروم نمیشه میگه بابامو می‌خوام، زین العابدین میگردونتش میگه بابامو میخوام، خواهرش سکینه میگردونتش بابامو میخوام، اگر دست پدر بودی به دست چرا اندر خرابه مینشست، اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی، تمام خرابه رو به هیجان انداخت تا سر بریده بابا شورد، سر و بغل گره ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، ابتا من الذی خذب شیبک، بابا کی محاسن تو به خون سرت رنگین کرد، عبد تو من اللذی قطع وریده بابا کی سر تو از بدن جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.